ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری بامداد امروز سه‌شنبه 6 جوزا و 26 می که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور با شما هستم. ریاست جمهوری افغانستان می گوید اگر طالبان برای صلح یک گام بردارند، حکومت برای اقدامهای بیشتر آماده است. گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس موقت در دو روزی تا حد زیاد رعایت شده است. 4 عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی میانشین قندهار کشته و دو تن دیگر زخمی شدند. یک کشتی نفتکش ایرانی روز دوشنبه به ونزوئلا رسید و چین به امریکا هشدار داده که اگر بخواهد این کشور را به خاطر اجرای قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ تهدید کند، پکینگ هم پاسخ متقابل خواهد داد. تفصیل اخبار. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس موقت در دو روز عید تا حد زیاد رعایت شده است. طالبان و حکومت افغانستان به مناسبت عید سعید فطر آتش بس سه روزه اعلام کردند که در پایان امروز خاتمه می‌یابد. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آتش بس نافذ است و تا حالا گزارش از کدام درگیری عمده داده نشده است. با این هم در دو روز گذشته گزارش‌های از موارد ناامنی در برخی مناطق افغانستان داده شدند. در یکی از رویدادها و در جریان اعلام آتش بس از جانب طالبان، یک مرمی هاون در شب عید در ولسوالی علیشنگ لغمان بر یک خانه اصابت کرد که در نتیجه 4 تن کشته و 7 تن دیگر زخم برداشتند. از سوی دیگر 4 عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی میانشین قندهار دیروز کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. احمد بهیر احمدی سخنگوی والی قندهار به رادیو آزادی گفت اعضای این خانواده می‌خواستند از ولسوالی میانشین به ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بروند که موترشان در امتداد را با ماین کنار سرک برخورد کرد.
یو مور دوی تنی ماشومانی لونی او یو ماشوم زوی ورسره و چلور سره په شهادت رسیدلی دی. موټر چلوونکی او د دې کورنۍ سرپرست هغه زخمی سوی دی چې زخمی حالت کې د روزګان ولایت انتقال سوی دی.
تا هنوز کدام گروه مسئولیت این ماین گذاری را به دوش نگرفته است؟ حرکت مردمی صلح از آتش بس سه روزه میان طالبان و حکومت استقبال کرده است، اما این حرکت می خواهد که برای جلوگیری از کشته شدن افغانها جناح‌های درگیر جنگ آتش بس دائمی بکنند. بسم الله بتندوز سخنگوی حرکت مردمی صلح شام دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی خواستش را چنین مطرح کرد.
تقاضای ما این است که این آتش بس تمدید شود، چون در جنگ تنها افغان ها کشته می شوند. خواست ما این است که رهبران افغان از روی همدردی جهت آبادی کشور و برای نجات نسل های آینده با هم متحد شوند، این آتش بس را به یک آتش بس واقعی و دائمی تبدیل کنند.
پیش از این هم طرفین درگیر جنگ در افغانستان در سال 2018 نخستین بار آتش بس سه روزه عید اعلام کردند که از سوی رهبران و سازمان‌های مختلف مورد استقبال قرار گرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. یک کشتی نفتکش ایرانی روز دوشنبه به ونزوئلا رسید. تلویزیون پرس تیوی ایران گزارش داد که از میان 5 نفتکش این کشور نخستین آن در بندر ال پالیتوی ونزوئلا لنگر انداخت. نفتکش فورچون در اواسط ماه مارچ با 43 میلیون لیتر نفت و مواد کیمیاوی از بندر شهید رجایی ایران حرکت کرده بود. نفتکش دوم ایرانی به نام فارست هم روز شنبه وارد آب‌های کاریبین شد. این اقدام در گذشته خشم آمریکا را برانگیخته بود، زیرا ایران و ونزوئلا هر دو در فهرست تحریم‌های واشنگتن قرار دارند. اما در مورد رسیدن نفتکش به بندر ونزوئلا تا هنوز مقام‌های آمریکایی چیزی نگفتند. تخمین می‌شود که 5 تانکر ایرانی در مجموع بیش از 1.5 میلیون بیرل نفت را با مواد کیمیایی به ونزوئلا انتقال دهند. ارزش این همه نفت و مواد بیش از 45 میلیون دلار تخمین شده است. ونزوئلا که یک زمان از تولید کننده های بزرگ نفت در امریکای لاتین بود، حالا با کمبود انرژی و نفت روبروست. چین به امریکا هشدار داده که اگر بخواهد این کشور را به خاطر اجرای قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ تهدید کند، پکینگ هم پاسخ متقابل خواهد داد. ژاو لیشیان، سخنگوی وزارت خارجه چین، روز دوشنبه گفت در صورتی که امریکا تلاش کند منافع چین را با خطر روبرو سازد، پکینگ هم هر گونه اقدام را برای دفع این تهدیدها به اجرا خواهد گذاشت. یک روز پیش از این، مشاور ارشد امنیتی دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، هشدار داده بود که اگر چین طرح جدید امنیتی را در هنگ کنگ تحمیل کند، با تحریم‌های احتمالی واشنگتن روبرو خواهد شد. پکینگ روز پنجشنبه گذشته از وضع قانون جدید امنیتی در هنگ کنگ که در نتیجه آن به گفته چین هر گونه فتنه، براندازی و یا تجزیه طلبی محدود می شود خبر داد. باشنده ها، گروه های تجارتی و شهروندان خارجی در هنگ کنگ نگرانی دارند که تحمیل قانون جدید از جانب چین وضعیت خاص این منطقه را پایان خواهد داد. هنگ کنگ که تا سال 1997 میلادی از مستعمره های برتانیا بود و سپس به چین تعلق گرفت، اما حالا باشنده های آن در برابر آنچه قوانین سختگیرانه چین میپندارند و اعتراض‌های دوامدار رو آوردند. پایان اخبار. ساعت 7:36 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. حکومت افغانستان میگوید اگر طالبان برای اعتماد سازی در پروسه صلح یک گام بردارند، حکومت برای اقدامهای بیشتر آماده است.
بدون شک اگر طالبان برای اعتماد سازی یک گام بردارند، حکومت افغانستان برای گامهای بیشتر آماده است.
شماره از باشندگان کابل میگویند در روزهای عید قرنطین را کاملا رعایت کردند.
و دمیای امید ما کرایه تاکسی را کلش کارت گرفتم بر موبایلم، در فیسبوک و تماس های موبایل خودم زنگ زدم، بر اخواره، بر بزرگا، برشان زنگ زدم و بیرون نرفت.
بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در رویدادهای جهان میشنویم که سازمان صحی جهان آزمایش دوای ملاریا برای معالجه بیماران کرونا را متوقف ساخته است. مطالب دیگری هم داریم و در پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی در پایان برنامه صحبت یک تن از باشندگان شبرغان را میشنویم.
اسم ما پیز الله مختوم است و کسیم ما اینم توابط یونانی است به حساب.
چند سال میشه دهی شبرغان شما دوای یونانی میفروشید؟
توابط تقریبا پدر میراث پدر کلان ما در چین خوانده، خودم هم اینم کسیم دوام دارم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از کاروبار و رنگ زندگی مخدوم صاحب فیض الله بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان برای صلح یک گام بردارند، حکومت برای اقدامات بیشتر آماده است. امروز سومین و آخرین روز آتش‌بس موقت میان حکومت و طالبان است. رئیس جمهور اشرف غنی در بدل اعلام آتش‌بس از جانب طالبان برای رهایی 2000 تن دیگر از زندانیان طالبان دستور داد. دیروز 100 تن از زندانیان طالبان رها شدند و انتظار می‌رود این روند امروز نیز ادامه یابد. در این میان نماینده خاص اتحادیه اروپا برای افغانستان از رها ساختن زندانیان طالبان هشدار داده است. همکارم جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید اگر طالبان برای اعتمادسازی در پروسه صلح یک گام بردارند، حکومت به اقدامهای بیشتر آماده است. شمار از سیاسیون و شهروندان افغانستان برقراری آتش‌بس 3 روزه میان حکومت و طالبان را به مناسبت عید یک پیشرفت مهم برای اعتمادسازی میدانند. دواخان میناپال، معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، شام دوشنبه بر رادیو آزادی گفت که حکومت همیشه بر آتش بس تاکید کرده است. آتش بس سرتاسری و دائمی خواست افغان هاست. بر اساس همین خواست مردم، حکومت همیشه بر آتش بس تاکید می کند، برای اینکه خون بیشتر افغان ها ریختانده نشود و برای اینکه مردم در صلح آرامش زندگی کنند، حکومت همیشه بر آتش بس تاکید کرده و در این مورد گام های مؤثر و ضروری برداشته است. بدون شک اگر طالبان برای اعتماد سازی یک گام بردارند، حکومت افغانستان برای گام های بیشتر آماده است. نخست طالبان به مناسبت عید فطر آتش بس 3 روزه اعلام کردند و سپس حکومت هم از اقدام مشابه خبر داد. شمار از رهبران و سازمان‌های مختلف از آتش بس 3 روزه استقبال کرده و خواستند تا آتش بس دائمی هم در افغانستان نافذ شود. رئیس جمهور اشرف غنی روز یکشنبه گفت که با عنوان نیت نیک 2000 زندانی طالبان را از بند رها می‌کند. شورای امنیت ملی افغانستان دیروز گفت که سلسله رهایی این 2000 زندانی دوشنبه آغاز شد و 100 زندانی طالبان از بند رها شدند. انتظار می‌رود این روند امروز هم ادامه یابد. حکومت تا حالا حدود 1000 زندانی طالبان را رها کرده و آن سو نزدیک به 250 تن از بند طالبان آزاد شدند. سهیل شاهین سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر از آغاز روند رهایی 2000 زندانی این گروه استقبال کرده و خواسته است تا روند آزادی 5000 زندانی طالبان بر اساس توافق میان آنها با امریکا سرعت یابد. با گفته شاهین این اقدام زمینه‌ساز مذاکرات بین‌الافغانی شده می‌تواند. بر اساس توافق 29 فوریه میان آمریکا و طالبان تا 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان رها می‌شوند و آن سو طالبان 1000 زندانی حکومت را آزاد می‌سازند. شورای امنیت ملی افغانستان در 22 ثور از توقف روند رهایی طالبان خبر داد. در این میان رولاند کوبیا نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان خواهان دقت در رهایی زندانیان طالبان شده است. آقای کوبیا روز دوشنبه در توییتر نوشت رهایی جنگجویان گذشته که شاید فردا باز هم سلاح در دست گیرند در وضعیت فعلی به جای اعتمادسازی تسلط آنها را نشان می‌دهد. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم دیروز بر رادیو آزادی گفتند در رهایی زندانیانی که در جرایم جنگی هم دخیل بودند باید از احتیاط زیاد کار گرفته شود. در این میان مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا با رئیس جمهور اشرف غنی و عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه روی آغاز مذاکرات بین الافغانی گفتگو کرده است. رئیس جمهور افغانستان روز دوشنبه در توییتر نوشت دو شب پیش در مکالمه تلفنی با وزیر خارجه آمریکا روی کاهش خشونت‌ها از جانب طالبان هم گفتگو کرد. انتظار می‌رفت بر اساس توافق آمریکا و طالبان مذاکرات بین الافغانی در 10 مارچ آغاز شود، اما این برنامه به خاطر رهایی زندانیان طالبان با تأخیر و موانع روبرو شد و تا هنوز زمان برگزاری آن معلوم نیست.
شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 بشنوید. در این قسمت برنامه همکارم ستار فروغ با سابه تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال می کند.
نشریه یورویش ریویو در مطلب تحلیلی به گسترش حضور داعش در جنوب آسیا پرداخته است. نشریه گفته که گروه دولت اسلامی معروف به داعش یک سال پس از اعلام تأسیس ولایت‌های جدید در هند و پاکستان جدا از شاخه ولایت خراسان در افغانستان حضورش را در تمام جنوب آسیا گسترش داده و مدعی شده که حمله های را اجرا کرده است. در مطلب به هشدار کارشناسان اشاره شده که گفتن حمله های مرگبار این گروه در جنوب آسیا نگران کننده است. در مطلب می خوانیم که بحران همگیر ویروس کرونا داعش را از فعالیت‌هایش باز نداشته و برعکس با اجرای حملات بر پایگاه هوایی نیروهای آمریکایی در بگرام و اقلیت‌های سیک و شیعه در افغانستان اهدافش را دنبال کرده است. یورویش ریویو در ادامه نوشته که داعش برای نخستین بار حمله را در مالدیف انجام داده و به اجرای حمله های خرد و کوچک در منطقه کشمیر تحت کنترل هند نیز ادامه داده است. شاخه ولایت خراسان داعش در سال 2015 میلادی در منطقه میان افغانستان و پاکستان به فعالیت آغاز کرد. مقاله نویس گفته که شاخه خراسان از آن زمان به این طرف پیوسته توسط امیرهای اهل پاکستان رهبری شده است. به اساس معلومات نشریه تا حال 4 امیر این گروه کشته شده و 5 در ماه اپریل در افغانستان بازداشت شد. نیروهای امنیتی ملی افغانستان در خبرنامه گفته بود که عبدالله اورگزای معروف به اسلم فاروقی رهبر شاخه خراسان داعش را با 19 تن دیگر در ولایت قندهار بازداشت کرده. داعش مسئولیت حمله های سرخطساز را در افغانستان پذیرفته. در تازه ترین حمله این گروه به مراسم خاکسپاری یک فرمانده محلی در ولسوالی شیوه ولایت ننگرهار ده ها غیر نظامی دو هفته پیش کشته و زخمی شدند. و نشریه واشنگتن اگزامینر در شماره اخیرش مقاله ای را در باره آتش بس سه روزه در افغانستان که امروز به پایان می رسد نشر کرده است. مقاله نویس نوشته که ایالات متحده همراه با متحدین افغانش آتش بس را نظارت کند و در صورتی که طالبان حملات بر حکومت افغانستان را از سر گیرند باید علیشان عملیات هوایی اجرا کند. در ادامه مقاله می خوانیم که پیشنهاد عملیات هوایی شاید تند و غیر ضروری به نظر رسد، اما به باور نویسنده در واقع برعکس است و بیشتر به خاطر برقراری صلح است نه برای جنگ. در مقاله آمده که طالبان به دنبال امضای موافقتنامه میان این گروه و امریکا به طور بی‌باکانه به نیروهای افغان حمله کردند. نشریه واشنگتن اگزامینر می نویسد که حمله های طالبان همزمان با تقاضایشان برای رهایی زندانیان این گروه انجام شده است و اداره رئیس جمهور دونالد ترامپ هم بر حکومت افغانستان فشار می آورد تا زندانیان طالبان را آزاد کند، در حالی که بنوشته نشریه طالبان حمله های خود را توقف ندادند. اشاره نشریه ظاهراً به حمله های پیش از عید است. مقاله نویس این وضعیت را خنده آور توصیف کرده و نوشته که از آن بجز تندروترین عناصر طالبان و حامیانشان در پاکستان کس دیگر سود نمی برد. در آخر مطلب آمده که امریکا باید به طالبان وانمود کند که در عدم تعهد این گروه به توافق صلح از افغانستان بیرون نخواهد شد.
شماره از باشندگان کابل میگویند در روزهای عید قرنطین را به صورت کامل رعایت کرده با دوستان و نزدیکانشان از طریق تلفن و شبکه‌های اجتماعی عید مبارکی تبادله کردند. آنها میگویند مردم باید برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا توصیه‌های صحی را مد نظر گیرند. اما وزارت داخلی افغانستان میگوید مردم هنوز هم در این مورد همکاری نکرده و قرنطین را رعایت نمی‌کنند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
هرچند در روزهای عید قرنطین برای جلوگیری از گسترش ویروس کرونا در کابل به گونه جدی مراعات نشده، اما شماره باشنده های کابل میگویند در روزهای عید قرنطین را به صورت کامل رعایت کرده با دوستان و نزدیکانشان از طریق تلفن و شبکه های اجتماعی عید مبارکی کردند. بلال و امید دو تن از باشنده های کابل
و دمی ایام عید ما کرای تاکسی را کلش کارت گرفتم بر موبایلم در فیسبوک و تماس های موبایل خودم زنگ زدم بر اخواره بر بزرگا برشان زنگ زدم و بیرون نرفتیم به خاطر ترس از کرونا که درمان نداره و گفتیم پیشگیری کنیم بهتر است.
سگانه کوچنی اختر مون لخپل کورنۍ سره په خپل کور کې تیر کړ. له دوستانو ملګرو سره مو د اختر مبارکۍ د موبایل لاره د مسنجر لاره وکړي.
اما در کنار این جوانان حالا دیده می شود که شماره باشنده های کابل در روزهای عید برای تبریکی به خانه دوستان و نزدیکانشان می روند. وزارت صحت عامه افغانستان پیش از عید از مردم خواسته بود که برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا باید در روزهای عید قرنطین را به صورت کامل رعایت کرده و از رفت و آمد خودداری کنند. وزارت داخلی افغانستان نیز اعلان کرد که در این راستا جدن عمل می کند. اما چرا قرنطین به طور کامل رعایت نمی شود؟ طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله می گوید مردم در این راستا همکاری نمی کند.
تنها مسئولیت پلیس نیست، یک مسئولیت همگانی است، چون قرار نیست که وضعیت به این زودی ها کنترل شود یا ویروس کرونا از بین برد. به این نسبت نقش خود شهروندا بر کنترل و مدیریت جلوگیری از شیوع ویروس کرونا نهایت مهم است. و در غیر از این و بسیار بسری میگم که اگر بی‌تنهایی شود این بی‌تنهایی ممکن است فاجعه انسانی را بار بیاره و مسئول کسایی هستند که این را نادیده میگیرند.
به اساس معلومات وزارت صحت عامه افغانستان در 24 ساعت گذشته از 1095 تن آزمایش گرفته شده که 591 مورد آن مثبت تثبیت شده است. به گفته وزارت صحت عامه با ارقام جدید تعداد مجموعی ارقام مبتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 11173 تن میرسد که تاکنون 1097 تن صحت یاب شده و 220 تن جان باختند.
پیام ها و نظریات شما.
عید سعید.
فکر را برای شما و از طریق رادیو شما به کافه ملت مسلمانان جهان بالخصوص مسلمان های افغانستان تبریک و تهنیت عرض می داریم. خدا بکند و سبب این عید پرفیض و پرعظمت و پربرکت این درد وبای بالایی که در جهان با نام کرونا نازل شده برطرف نماید. از قریه کاریزی ولسوالی گوسفندی محمد داوود.
برنمال مورین قاسمی است و میری سعید فدرال و تمام نیروهای امنیتی افغانستان تبریک و تهنیت عرض می دارم و کرونا را جدی بگیرین و در خانه هایتان بمانید. لطفا خواهش میکنم این مرض خطرناک کووید 19 را جدی بگیرید.
من بنده عبدالخالق از ولایت غور ولسوالی پسوان غیره یوتکل در ایران چیر میکنیم. سلام به مردم افغانستان. خداوند متعال روزهای مردم افغانستان را قبول و مقبول بگردانه، از عزیزشون تبریک باشه. یک خواهش دارم از مردم افغانستان که رادار دعا کنند همیشه و روزه ایت خداوند یک سالی در افغانستان بیاره، از خداوند یک سالی در افغانستان بیاره. ما هم خسته شدیم در ملک مردم دیگه، بس دیگه، تا کی جنگ باشه افغانستان در بدری، تا کی باشه بس. به نام یک بنده حقیر و مسافر و چکر چکر مقصد که خواهش نمینه که خداوند یک سالی در افغانستان بیاره، ما به خانه برگردیم و اینجا باشه، تا کی به کشورهای مردم دیگه خسته و در بدر تیر کنیم.
مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را شنوندگان عزیز دنبال میکنیم. سازمان صحی جهان آزمایش ادویه ملاریا برای معالجه بیماران کووید 19 را متوقف ساخت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا استفاده این ادویه را برای کسانی که به ویروس کرونا مبتلا هستند مؤثر دانسته بود. با اعلام توقف آزمایش ادویه ملاریا، سازمان صحی جهان از کشورهای مختلف هم خواست تا تدابیر و محدودیت‌ها را به خاطر جلوگیری از موج دوباره همگیری ویروس کرونا با جدیت رعایت کنند. جاوید نعیمی با جزئیات بیشتر با شماست.
سازمان صحی جهان از دوشنبه آزمایش و استفاده از آیروکسی کلوروکین را برای مبتلایان به ویروس کرونا توقف داد. نگرانی از مسئولیت بیماران کووید 19 در برابر این ادویه باعث توقف استفاده از آن شد. تیدروس ادهانوم گبریسوس رئیس سازمان صحی جهان روز دوشنبه در یک نشست آنلاین از شهر ژنو سوئیس گفت که تصمیم برای توقف آزمایش و استفاده از ادویه ملاریا برای مبتلایان به ویروس کرونا پس از بررسی و مطالعه دقیق ادویه صورت گرفت. پیش از این دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته بود که آیدروکسی کلوروکین به عنوان یکی از معالجه ها برای بیماران کووید 19 بوده می تواند. ترامپ این را هم گفت که خودش برای جلوگیری از مصاب شدن به ویروس کرونا از این ادویه استفاده می کند. در نشست روز دوشنبه سازمان صحی جهان مایک راین رئیس برنامه‌های اضطراری این سازمان گفت که تمامی کشورها باید تدابیر داشته باشند تا قربانی موج دوم ویروس کرونا نشوند. در حال حاضر کشورها در اروپا، شمال امریکا و برخی کشورهای دیگر جهان از جمله جنوب شرق آسیا باید تدابیر عمومی صحی و اقدامهای اجتماعی را با مراقبت، آزمایش و استراتژی جامع ادامه دهند تا اطمینان حاصل شود که در مسیر کاهش در حرکت هستیم و به صورت فوری موج دوم ویروس نخواهد آمد. مقام‌های سازمان صحی جهان در روز به تدابیر بیشتر صحی تأکید کردند که بسیاری کشورها روز دوشنبه از کاهش محدودیت‌ها خبر دادند. در اکثر کشورهای اروپایی، ژاپن و ایالات متحده آمریکا مقررات جدی پس از ماه‌ها کاهش یافتند. در اسپانیا که بیشترین شمار مبتلایان به ویروس کرونا را در اروپا ثبت کرده، شهرهای مادرید و بارسلونا از قرنطینه دو ماه بیرون شدند. در جرمنی رستوران‌ها در 16 ایالت دوباره باز شدند و اکثریت از محدودیت‌ها کاهش یافت. در ژاپن شینزو آبه صدر اعظم آن کشور اعلام کرد که از دوشنبه وضعیت اضطراری پایان یافته و محدودیت‌ها هم تا اندازه زیاد کمتر شده است. اما در آمریکا، کشوری که بیشترین آمار مبتلایان و مرگ و میر ناشی از ویروس کرونا را داشته، برخی ایالت‌ها بازگشایی شدند اما تا هنوز محدودیت در برخی شهرها و مناطق پابرجاست. شمار نگرانی دارند که حضور مردم در میخانه ها، سواحل و محلات مزدحم شاید همگیری ویروس کرونا را در آمریکا بیشتر سازد. در یک خبر دیگر از روسیه، رئیس جمهور ولادیمیر پوتین پس از هفته‌ها دوباره به کرملین برگشت. بر اساس گزارش‌ها روسیه محدودیت‌ها را در برخی مناطق و شهرهایی که کم خطر دانسته شده کاهش داده است. بر اساس آماری که پوهنتون آمریکایی جانز آپکینز نشر کرده، تا دوشنبه 25 ماه می شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان نزدیک به 5.5 میلیون تن رسید. مرگ و میر ناشی از این ویروس هم 346 هزار تن اعلام شده. در مجموع تا دوشنبه حدود 2.2 میلیون تن پس از ابتلا به ویروس کرونا دوباره شفا یافتند.
دوستان عزیز، قبل از اینکه در دقایق اخیر برنامه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را دنبال کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شورای امنیت ملی افغانستان میگوید آتش بس موقت در دو روز عید تا حد زیاد رعایت شده است. طالبان و حکومت افغانستان به مناسبت عید سعید فطر آتش بس 3 روزه اعلام کردند که تا پایان امروز خاتمه می‌یابد. جاوید فیصل، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آتش بس نافذ است و تا حالا گزارش از کدام درگیری عمده داده نشده است. 4 عضو یک خانواده در نتیجه انفجار ماین در ولسوالی میانشین قندهار دیروز کشته و 2 تن دیگر زخم برداشتند. احمد بهیر احمدی، سخنگوی والی قندهار، به رادیو آزادی گفت که اعضای این خانواده می‌خواستند از ولسوالی میانشین به ترینکوت مرکز ولایت اروزگان بروند که موترشان در امتداد را با ماین کنار سرک اصابت کرد. حرکت مردمی صلح از آتش بس 3 روزه میان طالبان و حکومت افغانستان استقبال می کند، اما می خواهد که برای جلوگیری از کشته شدن افغانا جناح‌های درگیر جنگ آتش بس را تمدید کنند. یک کشتی نفتکش ایرانی روز دوشنبه به وینزویلا رسید. تلویزیون پرس تیوی ایران گزارش داد که از میان 5 نفتکش این کشور، نخستین آن در بندر آلپلیتوی وینزویلا لنگر انداخت. نفتکش فارچون در اواسط ماه مارس با 43 میلیون لیتر نفت و